تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد تعالی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً فرغم و موسى الموحدین و هم نوفقنا للعلم و العمل به أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ولكن لا بمعنى أنه معلول له، بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به هو الواجب النفسي، باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحوها إنما هو لغاية الترسل إلى ذلك. بحثر معنای تبعیت بود در واجب غیری و واجب نفسی. سه معنا برای تبعیت ذکر فرمودن و هر سه معنا رو رد نمودن. امروز چهارمین معنا رو برای تبعیت ذکر میکنند و اختیار میکنند همین معنا را از بین معانی اربعه تبعیت. خب ما تا اینجا گفتیم که وجوب نفسی علت فاعلی وجوب غیری نمی باشد، این رو اثبات کردیم و ضمناً اثبات کردیم که وجوب نفسی علت غایی وجوب غیری هم نمی باشد. معنای چهارمی که ایشون ذکر می کنند خلاصه‌اش این است که مرحوم مظفر می‌فرمایند وجوب غیری علت غایی‌اش امتثال واجب نفسی است. خوب توجه کنید، می‌فرمایند ما در باب واجب غیری و واجب نفسی که قائل به تبعیت هستیم، معناش این است که امتثال واجب نفسی در خارج علت غایی وجوب غیری می باشد. بیان این مدعا به این نحو است که می فرمایند مولا اولا حکم وجوب را می برد بر روی واجب نفسی. مولا واجب قرار می دهد کون علی السبح را، بعد از این وجود نفسی مولا می بیند در مقام امتثال مکلف این وجوب را و اتیان مکلف این واجب را، این امتثال توقف دارد بر نفس سلم. مولا می‌بیند اگر مکلف بخواهد این واجب را امتثال کند باید نصب کند سلم و نردبان باشد. برای اینکه امر خودش امتثال شود، برای غرض امتثال واجب نفسی واجب می نماید مقدمه را. پس علت غایی وجوب مقدمه امتثال ذی المقدمه و واجب نفسی است. یا مثلا در مثالهای شرعی مولا میگوید صلی، واجب میکند صلات، بعد از وجوب صلات مولا میبیند امتثال این مأمور به و این واجب نفسی توقف دارد بر وجوب وضوء، لذا برای غرض امتثال ذی المقدمه مولا واجب میکند مقدمه. ما از این بیان دو نتیجه میگیریم. نتیجه اول این که وجوب غیری معلول وجوب نفسی نیست، که در قبل هم گفتیم وجوب نفسی علت فاعلی یا علت غایی وجوب غیری نیست، بلکه علت فاعلی وجوب غیری شارع است و علت غایی وجوب غیری امتثال ذی المقدمه است. چرا مقدمه واجب شده است؟ به خاطر امتثال ذی المقدمه. یک نتیجه. نتیجه دوم این که وجوب غیری همیشه به وجود میاد و تولد پیدا میکند از وجوب نفسی، یعنی تا وجوب نفسی نباشد وجوب غیری نخواهد بود. پس خلاصه مطلب این است که وقتی که ما میگوییم وجوب غیری تابع واجب نفسی است، معناش این است که وجوب غیری علت غاییش امتثال واجب نفسی خواهد بود. واجب است؟ نه، مولا یک حکم حقیقی رو انشاء میکنه. یعنی مولا بعد از اینکه نماز رو واجب کرد میبینه لا مصالح مکلف وقتی میتونه نماز رو امتثال کنه که وضو بگیره، بعد یک امر حقیقی دیگری بر روی وضو میبره، میگه توضأ وضو بگیر، ولی این وجوب وضو علت غاییش امتثال نماز است. پس دو تا وجوبه. اون معنای اول میگفت یک دونه وجوب بیشتر نیست، همون وجوب رو ما حقیقتاً به صلات نسبت میدیم مجازاً به وضو، اما اینجا دو تا وجوب است، یکی وجوب غیری حقیقی و دیگری وجوب نفسی حقیقی. معنای چهارم این است که معنای تبعیت، اون معنای تبعیت ترشح وجوب غیری است از وجوب نفسی. درست است، پیدا می شود وجوب غیری از وجوب نفسی، یعنی بعد از وجوب نفسی وجوب غیری پیدا می شود، اگر وجوب نفسی نباشه وجوب غیری پیدا نمی شه. ولیکن لا به معنا انه معلول له، ولیکن نه به این معنا که اون وجوب غیری معلول وجوب نفسی است، نه، بل به معنا بلکه به این معنا ان الباعث للوجوب الغیری، این که علت و سبب و غرض وجوب غیری در تقدیر قول به این وجوب غیری، اون باعث و اون غرض وجوب غیری واجب نفسی است. ببینید میگن واجب نفسی است نه وجوب نفسی. اینجا دیگه اشتباه نکنیم که این قول بس با اون قولی که میگفت وجوب نفسی مثلا علت غایی وجوب غیری است یکیه. نه، خود واجب نفسی یعنی اتیان واجب که بعد باز دو مرتبه تفسیر میکنن به اعتبار ان الامر بالمقدمه، به این اعتبار که امر به مقدمه و بعث و دستور به طرف اون مقدمه، انما هو لغایت توسل الی ذیه الواجب. سبب و غرض از امر به مقدمه و بعث نحو مقدمه، همان اون سبب، همان اون بعث و اون امر به خاطر رسیدن به ذل مقدمه واجب و به خاطر امتثال ذل مقدمه است. فیکون وجوبها وصلتن و طریقن الى تحصیل ذیها. پس می باشد وجوب اون مقدمه وسیله و طریق برای تحصیل ذل مقدمه. ولولا ان ذیها کان مرادا للمولا، اگر ذل مقدمه مراد مولا نمی بود، لما اوجب المقدمه، مولا مقدمه رو واجب نمی کرد. خلاصه اگر ایشون همین صحت رو به این تعبیر بیان می کردن که علت غایی وجوب غیری واجب نفسی است یا امتثال واجب نفسی است، خب دیگه مطلب خیلی آشکار و واضح بود. و یشیر الی هذا المعنا من التبعیه، می فرمایند نکته ای که تأیید می کند حرف ما رو که علت غایی وجوب غیری واجب نفسی است نه وجوب نفسی، می فرمایند معید این معنات اون تعریفی است که علما برای واجب غیری ذکر می کنند و اشاره می کند به این معنا از تبعیت تعریف علما واجب غیری را به انهو ما وجب لواجب آخر. ببینید علما نمیگن ما وجب لوجوب آخر، علما میگن ما وجب لواجب آخر. لام برای غرض واجب غیری واجبی است که واجب شده است به خاطر غرض تحصیل یک واجب دیگر، ای لغایت واجب آخر، یعنی برای غایت واجب دیگر و لغرض تحصیلی، برای غرض تحصیل اون واجب آخر و توسل به اون واجب آخر. فیکون الغرض من وجوب المقدمه، پس علت غایی و غرض از وجوب مقدمه بر تقدیر قول به وجوب مقدمه، اون غرض تحصیل ذل مقدمه واجب است. که اینجا دیگه معنای تبعیت رو با کمال صراحت بیان میکنم، غرض و علت غایی از وجود مقدمه تحصیل و امتثال ذل مقدمه است. پس ما اگر میگوییم وجوب غیری تابع واجب نفسی است، مرادمون این است که وجوب غیری غرض و علت غاییش امتثال واجب نفسی خواهد بود. و هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يكون معنى التبعيه المقصوده في الوجوب الغيري. میفرمان همین معنا که علت غاییه باشد اما برای واجب نفسی و برای امتثال واجب، همین معنا چیزی است که سزاوار است این که بوده باشد معنای تبعیتی که قصد می شود در وجوب غیری. و یلزمها ان یکون الوجوب الغیری تابعا لوجوبها اطلاقا لاشتراطا. لازمه این مطلب هم این است که وجوب غیری تابع وجوب نفسی باشد اطلاقا لاشتراطا. وقتی که وجوب غیری غرضش وجوب نفسی بود، خب تابع اون خواهد بود. وجوب غیری به خاطر غرض امتثال واجب نفسی است، پس لا محاله تابع اون هم خواهد بود. هر جا واجب نفسی واجب باشد، به خاطر غرض امتثال اون وجوب غیری هم واجب خواهد بود. هر جا واجب نفسی واجب نباشد، واجب غیری هم مقدمه هم واجب نخواهد بود. چرا؟ چون غرض ما از این مقدمه امتثال ذل مقدمه است. اگر اون واجب باشه این هم واجبه، تا به او برسیم و او رو امتثال کنیم، به الا واجب نخواهد بود. و لازم دارد این معنای از تبعیت و این که وجوب غیری تابعاً به وجوبهی، دیگه به وجوبها غلطه، تابع برای وجوب نفسی باشد اطلاقاً و اشتراکاً. و علیه فالوجوب الغیری وجوب حقیقیون. از اینجا با این نتیجه گیری میخوام به طور خلاصه سه قول گذشته رو اشاره کنم به ردش. میفرمان بنابراین مطلب، پس وجوب غیری وجوب حقیقی است. ما در قول اول میگفتیم که وجوب غیری وجوب مجازی است، وجوب عرضی است. میفرماین نه،
بنابر این قول چهارم وجود خیلی وجود حقیقی است. واقعا مولا بعد از این که میبیند امتثال در مقدمه توقف دارد در این مقدمه، او رو واقعا واجب میکند، نه اینکه مجازن وجود در مقدمه رو به او نسبت بدید. پس وجوب مقدمه وجوب حقیقی قول اول باطل شد، ولکنه وجوب تبعی. قول دوم که میگفت وجوب مقدمه وجوب مستقلا نخیر، لکن وجوب مقدمه وجوب تبعی و توسلی و عالی است، یعنی وجوبی است که به تبع وجوب ذل مقدمه است، وجوبی است که ما رو میرساند به ذل مقدمه، وجوبی است که آلت و طریق برای امتثال ذل مقدمه است. و شأن وجوب المقدمه شأن نفس المقدمه. میفرماید شأن وجوب مقدمه شأن خود مقدمه است، همونطوری که ما در مقام امتثال از ما سوال کنن چرا مقدمه رو انجام میدید، چرا به مردمون میذارید، بگیم به خاطر اینکه بریم روی پشت بام. وجوب مقدمه هم همین، اگر شارع بپرسن چرا مقدمه رو واجب قرار میدید، شارع میفرماید به خاطر اینکه عبد بتواند امتثال کند ذل مقدمه رو. شأن وجوب مقدمه شأن خود مقدمه است. فكما ان المقدمه بما هي مقدمه لا يقصد فاعلها الا التوسل الى ذيها، پس چنان که مقدمه به ماهی مقدمه قصد نمی کند فاعل این مقدمه در اتیان مقدمه مگر توسل به ذل مقدمه را، کذالک وجوبه ها. همینطور وجوب مقدمه همان اون وجوب مقدمه برای توسل و رسیدن به تحصیل ذل مقدمه است، مثل آلت موسیلهی که لا تقصد بالاصالت بل استقلال، آلت موسیلهی که قصد نمی شود بالاصاله و بالاستقلال. انسان تو ماشین که میشینه یا در یک راهی که میره قصدش رفتن این راه نیست، قصد از این مرشی رسیدن به اون مقصدی است که دارد، قصد از اتیان مقدمه و قصد از وجوب مقدمه رسیدن به امتثال ذل مقدمه است. و سر هازا واضحا، می فرماین سر این مطلب که ما می گوییم مقدمه طریق ذل مقدمه است، این هم واضح است. فان المولى بناء على القول بوجوب المقدمه، مولا بنا بر قول بوجوب مقدمه، اذا امر به ذل مقدمه، اونگاه که مولای امر کرد به ذل مقدمه، فانه لابد له لغرض تحصیله من المكلف ان يتعه ويبعثه. میفرمایند مولایی که امر کرد به ذل مقدمه، وقتی که میبیند این ذل مقدمه امتثالش توقف دارد بر یک مقدمه، خب بنابراین مولا لابد است از این که مقدمه را هم بر عبد و بنده واجب قرار بدهد. مولا اونگاه که امر میکند به ذل مقدمه، پس اون مولا لابد است برای مولا به خاطر غرض تحصیل اون ذل مقدمه از مکلف، این که دفع کند مکلف را و امر کند مکلف را به طرف مقدماتش. فیعمره بها، پس امر میکند مولا اون عبد را به اون مقدمات توسلا الی غرضه، امر میکند مولا عبد را به اون ذل مقدمه به خاطر رسیدن به غرض خودش، چون مولا میخواهد به غرض خودش برسد که ذل مقدمه است و میبیند غرض بدون این مقدمه تحقق پیدا نمیکند، خب بنابراین مولا لابد و ناچار است که بنده را امر کند به مقدمات هم. فیکون البعث نحو المقدمه علی هذا بعثا حقیقیا، بنابراین باز رد همون سقو، بنابراین تصمیم باشد امر به طرف مقدمه، بنابراین امر حقیقی، یعنی مولا واقعا و حقیقتا بنده را امر میکند به طرف مقدمه. لا انه یتبع البعث الی ذیها، نه اون قول اول که قائل بود به این که امر به مقدمه تابع امر به ذل مقدمه است، یعنی همون امر به ذل مقدمه عرضاً به مقدمه نسبت داده میشه، نه این که تابع است امر به مقدمه بعث به ذل مقدمه را در وجهی که نسبت داده میشود به اون مقدمه بالعرض، کما فی الوجه الاول، که وجه اول میگفت امر به مقدمه امر حقیقی نیست بلکه امر تبعی و عرضی است. ولا انه یبعثه ولا انه بعثه مستقل لنفس المقدمه، و نه این که بعث مولا مستقل باشد به خود مقدمه، اشاره به رد قول دوم که قول دوم میگفت که امر به مقدمه هیچ ربطی با امر به ذل مقدمه نداره، هر کدوم یک واجب مستقل نفسی هستن. میفرمایند نه، با این بیان واضح میشود که ضمن این که مقدمه وجوب و امر حقیقی دارد، اما وجوب و امرش هم طریق به ذل مقدمه است، و نه اینکه مولا بعث اون مولا مستقل است به خود مقدمه، و لغرض فیها، برای غرضی در خود مقدمه بعد از امر به طرف ذل مقدمه، همونطوری که در وجه دوم بود. پس بنابراین وجه دوم هم که میگفت مقدمه نیست و در حقیقت این مقدمه واجب نفسی و مستقل است، اونم غلط است. مقدمه پل و طریق برای ذل مقدمه است. ولا ان البعث نحو المقدمه، از این بیان ما واضح می شود که بعث به طرف مقدمه از آثار و معلول بعث به طرف ذل مقدمه هم نیست. اشاره دارد به قول سوم که قول سوم میگفت علت وجوب مقدمه وجوب ذل مقدمه است. میفرمایند اینم نیست، بعث و امر به طرف مقدمه از آثار بعث به طرف ذل مقدمه نیست، بر وجهی که بوده باشد اون مقدمه معلول برای اون ذل مقدمه، همونطوری که در وجه سوم بود که وجه سوم میگفت وجوب نفسی علت تکوینی و علت فاعلی وجوب غیری است. میفرمایند از این بیان ما واضح شد که نه، وجوب نفسی علت فاعلی وجوب غیری نیست، علت فاعلی وجوب غیری شارع مقدس است. و سیعتی تتمت للبحث فی المقدمات المفوته، میفرمایند تتمه این بحث در باب مقدمات مفوته در بحث مقدمه واجب خواهد آمد. از ثالث خصائص الوجوب مقدمه دوم که گذشت، معنای تبعیت و در حقیقت به طور مفصل ما دانستیم معنای وجوب غیری. مقدمه سومی که در این باب بیان می‌فرمایند خصوصیات وجوب غیری است. می‌فرمایند بعد از این تجزیه و تحلیلی که نسبت به وجوب غیری و تبعیت در وجوب ما داشتیم، نتیجه بحث‌های گذشته این است که وجوب غیری چهار خصوصیت و چهار ویژگی دارد که مختص خود اوست. خصوصیت اول می‌فرمایند بعد از این که ما گفتیم وجوب غیری وجوبش طریقی است و وجوب نفسی ندارد و وجوب مستقل، بلکه وجوبش لعجل الغیر و به خاطر غیر است، اطاعت نمودن وجوب غیری هم به خاطر غیر است. اصولا ما اطاعت واجب دو گونه اطاعت داریم. تارتا واجبی را اطاعت میکنیم لنفسه، یعنی به خاطر خود اون واجب. واجبات نفسیه چنان که وجوبشان لنفسه هست، اطاعت اونها نیز لنفسه هست. ما امتثال میکنیم و اطاعت میکنیم امر نفسی مولا رو، نماز میخوانیم لنفسه به خاطر خود نماز. اما واجبات غیریه چنان که وجوبشان غیریست، معلوم اطاعت اونها هم غیریست. یعنی اگر از ما سوال کنن چرا شما وضو میگیرید، این امر را اطاعت میکنید، میگیم اطاعت این امر به خاطر رسیدن به نماز است. پس اطاعت واجب غیری هم غیری خواهد بود. یک خصوص. خصوصیت دوم می‌فرمایند بعد از این که ما گفتیم در مقدمه وجودش غیری است و اطاعتش هم غیری است. ثواب در مقدمه هم غیری است و به عبارت اخرى خود مقدمه لنفسه انجام دادنش ثواب ندارد و مقدمه لنفسه انجام دادنش عقاب ندارد، بلکه ثواب و عقاب همیشه بر ذل مقدمه است نه بر مقدمات. می‌فرمایند در عرف عقلا هم چنین است. شما فرض کنید مولا به عبدش میگوید اشتر لحم، بعد از این که رفت گوش خرید خطاب به مولا بگه به من 10 تا ثواب بده، من لباس پوشیدم، کفش پوشیدم، راه رفتم، در مغازه ایستادم، گوشت خریدم، 10 تا مقدمه انجام دادم با این ذل مقدمه، 10 تا ثواب بدم. نه، ثواب در عرف عقلا فقط بر ذل مقدمه است و هاکذا عقاب همچنین است. اگر کسی ذل مقدمه را ترک کرد عقاب فقط بر ذل مقدمه است. نمیگن تو ذل مقدمه را ترک کردی با 10 مقدمه پس 11 عقاب داری، نه. پس بنابراین مقدمات به خاطر اینکه وجودشون طریقی است ثواب و عقاب مستقلی ندارند، بلکه ثواب و عقاب همیشه بر ذل مقدمه است و در خصائص الوجوب الغیبی، خصوصیات وجوب غیبی. بعد ما اتضح معنى تبعیت الوجوب الغیبی، بعد از این که واضح شد معنای تبعیت در وجوب غیبی، واضح می شود برای ما خصوصیات این وجوب غیبی التي بها ينتاز عن الوجوب النفسی، اون خصوصیاتی که امتیاز پیدا می کند به سبب این خصوصیات وجوب غیبی از وجوب نفسی. و یه امور این خصوصیات 4 امر است. امر اول و خصوصیت اول، ان الواجب الغیری کما لا بعث استقلالی له، واجب غیری چنان که بعث استقلالی و نفسی ندارد، چنان که گذشت، لا اطاعت استقلالی له، اطاعت استقلالی هم ندارد، و انما اطاعته که وجوبه لغرض ترسل ایراد المقدمه، همانا اطاعت واجب غیری مثل وجوب واجب غیری به خاطر رسیدن به ذل مقدمه است، به خلاف الواجب نفسی، به خلاف واجب نفسی، فانه واجب لنفسه و یطاع لنفسه، واجب غیری واجب لنفسه هست و اطاعت می شود لنفسه. نماز چرا می خونید؟ به خاطر مصلحتی که در خود نماز است، اما واجب غیری واجب لغیره و مطاع لغیره. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، انه بعد ان قلنا انه لا اطاعت استقلالیه للوجوب الغیری، بعد از این که ما گفتیم شأن چنین است اطاعت استقلالی برای وجوب غیری نیست و همانا اطاعت اون وجوب غیری مثل وجوبش لصرف ترسل ذل مقدمه، به خاطر فقط رسیدن به ذل مقدمه است. بنابراین اگر وجوب استقلالی و اطاعت استقلالی ندارد فلا بد ان لا يكون له ثواب على اطاعته، لابد است از این که نبوده باشد برای اون وجوب غیری ثوابی بر اطاعت خودش غیر از اون ثوابی که حاصل می شود بر اطاعت وجوب ذل مقدمه، غیر از اون اطاعتی که ثوابی که بر اطاعت ذل مقدمه است خود اطاعت وجوب غیری ثواب نداره. کمالا عقاب علا عصیانه، همونطوری که عقابی نیست بر عصیان وجوب غیری غیر از عقاب بر عصیان وجوب ذل مقدمه. ولذا نجدو به عنوان معید یا علت بگید ذکر میکنن، ولذا نجدو ان من ترک الواجب به ترک مقدماته، کسی که ترک کند واجب را، واجب نفسی را با ترک مقدماتش، لا يستحق اکثر من عقاب واحد على نفس الواجب نفسی، استحقاق ندارد بیشتر از یک عقاب را بر خود واجب نفسی. کسی که نماز نمیخونه یک دونه عقاب داره بر نماز نخونده. نمیگم تو سجاده پهن نکردی، مهر نگذاشتی، وضو نگرفتی، نمیدونم شرایط دیگر رو، مقدمات دیگر رو انجام ندادی، برای هر کدوم یک عقاب داشته باشه. نه، فقط عقاب بر ترک خود واجب است. لا انه يستحق عقابات متعدده، نه این که اون مکلف استحقاق دارد عقابات متعدده ای را به عدد مقدمات متروکه. پس بنابراین نتیجه این است که مقدمه به خاطر این که مقدمه است ثواب و عقاب نداره، و ثواب و عقاب فقط در ذل مقدمه است. ثواب داره که اون توجیه رو الان حاشیه رو نمیخونیم، بعدن در همین باب خواهد آمد به طور مفصل، اونجا به طور مفصل متعرضش خواهیم شد که بنابر یک توجیه که توجیه هم از این آقایی که در کتاب ذکر میشه نیست، بلکه از کسی دیگه، بنابر یک توجیه ما میتوانیم بگوییم بر مقدمه ثواب و عقاب وجود دارد. بحثش در جای خودش خواهد آمد. و اما ما وردت شریعه من الثواب علی بعض مقدمه. پس تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که مقدمه ثواب و عقاب نداره. بعد از این نتیجه بر این خصوصیت اشکالی وارد شده است. اشکال این است که شما میگویید مقدمه ثواب و عقاب ندارد، اما ما میبینیم که در شریعت مقدسه تصریح شده است که برای بعضی از مقدمات ثواب است. مثلا مقدمه حج سفر و راه است، یا مقدمه زیارت سفر است. ما روایاتی داریم تحت این عنوان که هر کس پیاده به حج رود یا به زیارت ابا عبدالله حسین رزقنا الله، در هر گامی خداوند ثواب مهمی به او عطا میکند. خب این مشی و رفتن مقدمه است. شما گفتید مقدمه ثواب نداره. ما در این روایات میبینید که ثواب مترتب شده است در فعل مقدمه. در مقام جواب می‌فرمایند در این جور جاهایی که شما می‌بینید در ظاهر ثواب بر مقدمه است، در حقیقت ثواب بر مقدمه نیست، بلکه ثواب بر خود ذل مقدمه است. به این بیان که انسان وقتی عمل حج یا زیارت ابا عبدالله را پیاده انجام می‌دهد، این عمل مشکل و سخت می‌شود، لذا ثواب این عمل بیشتر است. و این که می‌بینیم در روایات گفته شده به هر قدم یک ثواب کذایی داده می‌شود،
مراد این است که ثواب در خود دل مقدمه است، یعنی خود حج این ثواب رو دارد. به هر قدمی که برداری به خاطر این حجت به این شیوه، این ثواب کذایی به تو داده می شود. در حقیقت توزیع شده است ثواب ذل مقدمه بر مقدمات، یعنی ذات مقدس حق می فرماید به عدد این مقدمان، این گام ها که برداری، این قدر ثواب به تو می دهیم. اما ثواب می دهیم به خاطر حجت، به خاطر زیارتت، نه این که صرف گام برداشتن و قدم برداشتن دارای ثواب و اجر باشن. پس بنابراین به علت این مقدمه خاص عمل مشکل تر می شود، ثواب در عمل مشکل است نه ثواب در این مقدمه با این شیوه خواهد. علم به تکلیف مقدمه نیست، در حقیقت مهمترین واجب نفسی علم به تکلیفه، یعنی اولین واجب نفسی شما دارید علم به تکلیفه. بله، البته وجوبات نفسیه گاهی هر کدام مقدمه برای دیگری واقع می شود، یک بحث آخریست. این وجوب نفسی مقدمه برای اون وجوب نفسی آخر است، یا این وجوب نفسی مقدمه واقع می شود برای یک امر دیگری. مثلا شما نماز که می خونید، نماز واجب نفسی است ولی مقدمه تکامل انسان است. میتونیم بگیم این نماز خودش وجوب مقدمی داره، نه علم به تکلیف خودش اهم واجبات است. نهایت باز این واجب نفسی مقدمه برای یک واجب نفسی آخر است. اشاره به این مثلا شاد بشه در جاش. حالا توجه کنید، و اما ما ورد به شریعت من ثواب علی بعض المقدمات. پس ما تا اینجا گفتیم مقدمه ثواب نداره، بفرمان خب اما اون جاهایی که وارد شده است در شریعت مقدس از ثواب بر پاره از مقدمات، مثل ما ورد من ثواب علی المشی علی القدم الی الحج، مثل اون روایاتی که وارد شده است از ثواب بر مشی بر قدم، یعنی پیاده روی به حج یا به زیارت امام حسین علیه السلام، و انه فی کل خطوه کذا من الثواب، در هر گامی این مقدار ثواب دارد. فینبغی علی هذا، بنابراین مقدمه‌ای که ما گفتیم که مقدمه ثواب ندارد، ان یحمل علی توزیع ثواب نفس العمل علی مقدماته، خداوند توزیع میکند ثواب خود عمل را بر مقدمات عمل. به اعتبار ان افضل الاعمال احمدها، به اعتبار اینکه افضل اعمال سخت‌ترین اعمال است، و کلما کثرت مقدمات العمل، در هر جا که زیاد باشد مقدمات یک عمل و زیاد باشد سختی اون مقدمات، زیاد می شود سختی خود عمل و مشقت خود عمل. فینسب الثواب الى المقدمه مجازا ثانیا و بالعرض، نسبت داده می شود ثواب به خود مقدمه مجازا و ثانیا و بالعرض. ثواب مانند مقدمه است، این که می بینیم نسبت داده می شود به مقدمه، نسبت ثواب به مقدمه مجازی است، به اعتبار انها سبب فی زیادت مقدار الحماده. می فرمایم به علت این که این مقدمه باعث زیاد شدن سختی عمل شده، ثواب خود عمل رو مجازا به مقدمه نسبت می دهند. به اعتبار این که این مقدمه سبب در زیادی مقدار سختی و مشقت در خود عمل شده است، بنابراین فتکون السبب فی زیادت الثواب، مقدمه سبب زیادی ثواب خود عمل است، لا ان الثواب علی نفس المقدمه، نه اینکه ثواب بر خود مقدمه باشد. و من اجل انه لا ثواب علی المقدمه استشکلوا فی استحقاق الثواب علی فعل بعض المقدمات. می‌فرمایند اشکال همین اشکال است، اما به نحو مهمتری مطرح است و حلش بعدا خواهد آمد، این است که ما بعضی از مقدمات رو یقین داریم ثواب بر خود مقدمه است، مثل طهارات صلات، مثل طهارات صلات وضو و غسل و تیمم. وضو خودش روایات متواتری داره که خودش ثواب داره، غسل خودش ثواب داره، تیمم خودش ثواب داره. اینجا شما چی میگید؟ میفرمان حلش بعدا خواهد آمد. خلاصه خیال نکنیم که این خصوصیت درستی نیست، نه، این خصوصیت درست است و کاملا به جای خودش که مقدمه فی نفسه ثواب ندارد. اما جواب از این که چرا بعضی از مقدمات مثل طهارات ثلاث ثواب داره، او در جای خودش توجیه خواهیم کرد که اونجا هم ثواب بر خود مقدمه به چه علت است اونجا بیان میکنیم. و من از انه لا ثواب علی المقدمه، به خاطر اینکه ثواب بر خود مقدمه نیست، استشکل و استحقاق ثواب علی فعل بعض المقدمات. علما اشکال کردند یا دوچار مشکل شدن در استحقاق ثواب بر فعل بعضی از مقدمات مثل طهارات ثلاث. از ظاهر من ان الثواب علی نفس المقدمه به ماهی، شما در باب حج و در باب زیارت یه توجیه کردید، ولی در باب طهارات ثلاث قابل توجیه نیست. خود روایات فراوانی داریم که وضوع فی نفسه ثواب داره. انسان وضوع بگیره ولو نماز نخونه با وضوع باشه، این با وضوع بودن فی نفسه ولو هیچ عمل دیگری با این وضوع انجام ندهد واجب نفسی، خود وضوع ثواب داره. اونجا چیکار میکنید؟ میفرمان حلش با حدامن. بله، از ظاهر من ان الثواب علی نفس المقدمه به ماهی، بعضی از مقدمات مثل طهارات ثلاث که ظاهر از این بعض این است که ثواب بر خود مقدمه است، به ماهی مقدمه، میفرمایند مسئله حل او ان شاء الله تعالی، حل این مسئله به زودی خواهد آمد. الثالث ان الوجوب الغیری لا یکون الا توسلی. یا خصوصیت سوم، میفرمایند وجوب غیری همیشه وجوبش توسلی. در گذشته در تقسیمات واجب خوندیم که واجب بر دو قسم است، واجب تعبدی و واجب توسلی. واجب تعبدی واجبی بود که به قصد قربت و به قصد تقرب الالله این واجب اتیان شده، و واجب توسلی واجبی است که قصد قربت در او شرط نیست. واجب تعبدی مثل نماز، واجب توسلی مثل شستن لباس نجس. شما لباس نجس رو که بشورید پاک میشه، دیگه قصد قربت در شرط نیست. میفرمایم سومین خاصیت وجوب غیری این است که وجوب غیری وجوبش تعبدی نمیشه، همیشه وجوبش توسلی است. چرا؟ میفرمایم علتش هم این است که وجوب غیری پل و طریق است برای رسیدن به واجب نفسی. مورد نظر ذات مقدس حق مستقلا نیست که ما بگیم قربتن الالله ما این مقدمه رو انجام میدهیم. به علت این که صرف طریق به واجب نفسی و صرفا برای توسل به واجب نفسی است، ما این مقدمه رو اتیان میکنیم. می فرمایند باز اینجا اشکالی وارد می شود، اگر مقدمات وجوبش توسلی است شما در طهارات ثلاث چی می بید؟ علما اجماع دارند، اتفاق دارند که در وضوء و تیمم و غسل قصد قربت شرط است، یعنی از واجبات تعبدیه هستند نه توسلیه. می فرمایند حلش در جای خودش در همین مبحث خواهد آمد. خصوصیت چهارمی که ذکر میکنند برای وجوب غیری، میفرمایند وجوب غیری در خصوصیات تابع وجوب نفسی، وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه. هر وقت ذی المقدمه ما واجب شد، چون امتثالش در همون وقت لازم است، مقدمه هم در همون وقت واجب میشه. اگر ذی المقدمه ما واجب مطلق بود، مقدمه ما هم به تبع او هاکذا. اگر ذل مقدمه ما وجوبش مقید و مشروط بود، مقدمه ما هم وجوبش مقید و مشروط هست. بنابراین وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است در تمام خصوصیات. خصوصیت سوم ان الوجوب الغیری لا یکون الا توسلی، یا وجوب غیری نمی باشد مگر توسلی، ای لا یکون فی حقیقتی عبادی، وجوب غیری در حقیقت خودش عبادی نمی باشد. ولا یقتضی فی نفسه عبادیت المقدمه، وجوب غیری فی نفسه اقتضا نمی کند عبادیت مقدمه را، یعنی مقدمه ذاتا با عبادیت نمی سازد. چرا؟ از لا یتحقق فیه قصد الامتثال علی نحو الاستقلال، زیرا محقق نمی شود در این وجوب غیری قصد امتثال مستقلا، کما قلنا فی الخاصه الاولى، کتب شما همینجوره بله، کما قلنا فی الخاصه الاولى بله انه لا اطاعت استقلالیه لا، می فرمایم زیرا محقق نمی شود در این وجوب غیری قصد امتثال بر نحو استقلال، همونطوری که ما در خصوصیت اول گفتیم که اون وجوب غیری اطاعت مستقل ندارد. بل انما یعطا بالمقدمه به قصد توسل الیازی ها، همانا انجام داده می شود مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه و اطاعت امر ذل مقدمه، فالمقصود بالامتصال به نفس امر ذی ها، پس مقصود به امتصال به این وجوب غیری خود امر ذل مقدمه است. پس بنابراین خلاصه وجوب غیری وجوب توسلی است. می فرمایند و من هنست تشکلو فی عبادیت بعض المقدمه، از همینجا که مقدمات باید وجوبشون وجوب توسلی باشد، اشکال کردن در تعبدی بودن بعضی از مقدمات مثل تعالات صلاح و سیعت حلو انشاءالله تعالی.